وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که نظر مبارک عزیزان هست، گفتیم که حرکات و فعالیت ها که ظاهر دینی دارند، بعضن شبه قدسی هست، یعنی به یک باطن معنوی حرکت متصل نیست، در همون ظاهر دینی خودش متوقف است و روی کرده ما به افق باطنی این حرکت معطوف نیست. خب بحث میشه که این حرکت پوچی میاره، انتظاری که از یک حرکت قدسی هست رو ما از این حرکت داریم، بدون اینکه کام خودمون رو بتونیم از این حرکت بگیریم، ناکام میشیم. بر این اساس وقتی فهمیدیم که علت بی نتیجگی کارمون چیست توی حرکاتمون، خب مواظبیم که از اون نگاه که به این حرکت، به این عبادت انجام میدیم، به اون نگاه نکنیم، نگاهمون رو به حرکت ها درست کنیم. به اینجا رسیدیم که مشکل ترین و ظلمانی ترین شکل حرکت هایی که ظاهرش قدسی است و باطنش غیر قدسی است، اینه که فکر کنیم اصلا دین و دستورات دینی اینها یک سری قراردادها و اعتباریات است. اگر یک روز حتی خواستیم در یک مجمع اساسی راجب مشخصترین ظلمات فرهنگ مدرنیته صحبت کنیم، تا خودش اگه تونستیم ثابت کنیم که فرهنگ مدرنیته افقی به جز قراردادها و اعتباریات نمیشناسه، در محافل علمی تونستیم ثابت کنیم که این فرهنگ به نابودی و اضمحلال دوچاره است. یعنی اینقدر این مسئله مهمه که شاخصه پوچی و اضمحلال یک تمدن همینه که اون تمدن گرفتار اعتباریات باشه. خودتونم در زندگی شخصیدون این را میتونین تجربه کنین. میگوین چی؟ میگوین خانواده خیلی برای حرف مردم، فلان خانواده ارزش قائل است برای حرف مردم، به این اعتبار که یعنی هیچی رو که نظر مردم است، نه حقیقتی ماوراء این حرفا، برای خودش جدی کرده است. خب حالا همین گاهی اینقدر شکل منظمی به خودش میگیره که آدم به راحتی نمیتونه متوجه باشه نه آقا این همونه، این اعتبار رو جای حقیقت گذاشتن است و همه زندگی رو صرف هیچی کردن. چون اعتبار یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه حقیقتی داشته باشه یه کسی نظر داده است. آقا به نظر من خوبه که مثلا این شکل لباس بپوشی، این جور مثلا دکورمون رو تنظیم کنیم. خب باشه، به اعتبار اینکه بالاخره آدم بیاد یه جوری زندگی کنه دیگه. اما یه وقت از اینا اینقدر جدی میگیریم که فکر میکنیم یه حقیقت هست. یعنی در واقع اعتبار جای حقیقت نشسته است. این پوچی میاره. وگرنه شما اگه میگن اگه کسی بازی کنه و بازی رو بازی بدونید که طور نیست، آدم بازی هم میخواد. اما اگه کسی بازی رو جدی دونست، یعنی یه ملتی نابود میشند. متن رو با هم بخونیم. تیتر این است در صفحه 181: آفت جایگزینی اعتباریات به جای حقایق. از خود تیتر زود نگذرید. یعنی اعتبار به اسم اعتبار که طور نیست. مال این قواعد رانندگی میگه اعتبار نیست. خب باشه، اما اگه این را جای حقایق بگذاریم، یه سری چیزا در این دنیا حقیقت هست. حققا یعنی اینجور نیست که هیچی نیست. بزرم شما ببینید پشت چراغ خطر باستن، چیزی نیست، یه قرارداد هست، هیچ باطنی هم نداره. اینه نمیگم حقیقت قانون پشت چرا خطر ایستادن، حقیقتی نداره که میخوام زندگی کنیم باید یه قراردادایی بگذاریم تا بتونیم زندگی کنیم، بس. اما حقیقت بندگی ما و حقیقت ربوبیت پروردگار که مثل قصه چرا خطر نیست، این یه جنسی دیگه است. خب حالا آفت کجاست؟ دوباره تیتر رو بخونین: آفت جایگزینی اعتباریات به جای حقایق. اینم می‌خوایم بحث کنیم. متن می‌خونم: یکی از عواملی که تفسیر شریف المیزان را باید تفسیر قرآن برای امروز جامعه دانست، به جهت توجهی است که مؤلف محترم به این نقیصه کرده است و سعی می‌فرماید با توجه دادن به آیات قرآن ما را متوجه این نکته بزرگ بنمایانم. قرآن را که خودتون می‌دونید ظرفیتش فوق‌العاده است. چرا؟ چون باطن قدسی داره. چیزی که باطن قدسی داره ظهورش حکایت اون باطن قدسی را میکنه. برای همین یعنی مفسر اگر واقعا آداب تفسیر را رعایت کنه، میتونه حکم اون حقیقت قدسی را در این شرایط جدید معلوم کنه. خب این میشه تفسیر قرآن بر اساس روز. قرآن حالا اومده است میگه آقا امروز شما حجاب هاتون چیه؟ از طریق تفسیر مفسر. خصوصیات المیزان دقیقا همینه است که چی؟ این جمله را ببینید: ما را با توجه دادن به آیات قرآن ما را متوجه این نکته بزرگ بنمایاند که در دین تمام اعتباریات ریشه در حقیقت دارد. یعنی دین اومده است و میگه آقا این کارا بکن تا متصل بشی به اون حقیقت باطنی. دین نیومده بگه مثل خیابونه یه طرفه، آقا یه طرفه برین تا ترافیک نشه. یعنی مبتنی بر یک حقیقت ریشه دار است، نه یک اعتبار سطحی برای زندگی دنیایی. و این مشکلی اساسیه. حالا روش وقت بگذاریم، متن ادامه میدیم. و حقیقت به اعتبار ما تغییر نمی کند. وقتی حقیقت شد، مثل این نیست که ما میتونیم بگم آقا این خیابون یه طرف است، از این شمالی جنوبی است، تصمیم میگیریم از فردا عکسش بشه. خب میشه؟ چرا؟ اصلا ریشه نداره که این اعتبار، که حالا به اعتبار ما نباشه، نه میشه عوض کرد. اما آیا دین هم جنسش از این جنسه؟ مثلا صبح گفتن دو رکعت نماز بخونیم، خب حالا میشه دن چهار رکعت بخونیم، اما حالا گفتن دو رکعت بخونیم. این جوریه یا این ریشه داره؟ این حکم در یک حقیقت غیبیه که اصلا محقق نمیشه الا با همین صورت. یعنی دو رکعت نماز است که در صبح حقیقت عبودیت شما را به شما میده. اگه سه رکعتش کردی هیچی به شما نمیده، چون صورت یک حقیقت هست. بلکه اگر متن میخونیم، بلکه اگر با تشریع و دستورات الهی معنوس شویم، با حقیقتی که مربوط به اون دستورات هست مربوط میشویم. این همه یه حرف دین است که علامه طباطبایی متوجه شدن باید خوب روش تأکید کنن. شاید مثلا شما اگر تفسیرهای 400 سال پیش ببینید، نه اصلا رو این تأکید نمیشه. چرا؟ چون اصلا مبتلا نبود از بشر بهش. یعنی بشر تو اون زمان چیز دیگه ای رو در منظر خودش نیاز داشته است. در دنیای مدرن، یعنی بعد از اینکه رنسانس اومد و به هر دینی پشت کرد، خب حالا مجبور است که زندگی را بر اساس قراردادها بنویسه. قراردادها، اصلا آقای روسو اومد یک کتاب بسیار مهمی از نظر خودش رو نوشت به نام قراردادهای اجتماعی. اونجا که وقت اطمئن، این که شاید بگون خب چرا من اینا را مثال میزنم، میدونین که شما در بعد از مشروطه به خصوص با سر کار اومدن رضاخان، ما چهار اسبه غربی شده ایم. جمله آقای تقی‌زاده نیست که ما باید سر تا پا غربی بشیم. این روحی است که تمام جامعه ما را گرفته است. هیچ هم شک نکنید، بدا به حال ملتی که نمیفهمند که سر تا پا غربی هست. ولی این که کسی فکر کنه حالا مثلا ما غربی نیستیم و اینا، اصلا ما در افق تفکر غربی حتی قرآن میخونیم و رکوع و سجده میریم. اینا که بی خودی، هی خودنا فراری ندین از این مصیبت. بله انشاءالله آگاه بشیم. آگاه که شدیم خیلی مشکل است در اومدن ازش، ولی چاره ای نیست از این که در بیام. حالا بحث ما اون نیست، بحث ما اینه که یه وقت تو ذهن عزیزان موجب تعجب نشه که چرا من مثلا وقتی میخوام حالا بحث با شما بکنم، مثال روسو را میزنم. ممکن است بعضی عزیزان بگن خب ما چه ربطی به روسو داریم؟ نه، ما بیشتر از اروپای روسوییم، خدا میدونه. یعنی و واقعا هم یه مصیبت است. این بنده خدا آقای دکتر شریعتی بدم از یه سخنرانی خوبی دانشگاه نفت داشت، دانشگاه جمهوری شابور، همه نالش همین بود که بابا ما لاقل غربیا به سلیقه خودشون، مثلا میگن این بولیز با این مثلا دامن میخونه، ما از اینجا کار نداریم. میگن غربیا چی میگن که ما بکنیم؟ این که بدتر است، بهش میگن غرب زدگی مضاعف. یعنی ما حتی این قدم برای خودمون ارزش قائل نیستیم که آقا به نظر ما این با این خوبه، این دوتا با هم میان. میگم نه اصلا ما کسی نیستیم که بگم چی با چی میاد، بدونیم اونا میگن که چی با چی میاد. و اینا شما خب انصافا الان این مثلا ماکت هایی که میاد که کدوم چی با چی خوبه، کدوم لباس، الان مگه نمیاد کامپیوتر دیدین که میاد مثلا، من نمیخوام ازم بحث سباکش کنم، خب یه چیزای عجیب و غریب میگن آقا نه به این نتیجه رسیدن این با این میاد. یعنی شما الان مثلا وقتی برین توی آرایشگاه مردونه یا زنانه، نه شما خودتون کس میخواین بدونی، نه اون شما رو با خودش کس میدونه، میگن آقا نه بیاین بذاریم ببینیم کامپیوتر رو بذاریم ببینیم چی با چی میاد. اینا کی تنظیم کرد از این نرم افزار را؟ یعنی ما این قدم آدم نیستیم برای خودمون که خب خودمون لااقل ببینیم خب این رنگ میز نمیدونم با این صندلی میاد، حالا میاد یا نمیادش حرف بی خودیه، اما حداقل این جور زندگی کنه. اینا جد عرض کردم که قبول کنید به شدت غرب زده ایم و غرب زده مضاعف هم هستیم و دانشمندان بزرگ حوزه و دانشگاه، ما هم در حوزه آدم های فهمیده ای داریم هم در دانشگاه، که اینا نالشون اینست که بابا لااقل آگاه بشید به غرب زدگی دون، و این خیلی کار خوبیست، بزرگ کاریست و نه اینطور نیست، یعنی ابدا ما در این حد نیستیم فعلا. علامه طباطبایی از نادر افرادن که این مسئله را خوب متوجه شدن، یک متوجه شدن که با نور قرآن هم میشه درمان کرد و انصافاً هم در کارشون موفق بودن. امام از اون زاویه عجیب و حضرت علامه از این زاویه، این دوتا خیلی نقش دارن در آینده جهان اسلام اگر بهشون خوب رجوع بشه. خب پس این نکته رو داشته باشید که دین میگه آقا تو که میخوای با اون ملکوت عالم مرتبط باشی، شرطش اینه که این نوع تشریع رو بگیری تا اون تکوین برات حاصل بشه. ارتباط این تشریع، این قانون، این قرارداد با اون ملکوت فقط در این قالب انجام میشه. متن باز میخونم. علامه طباطبایی رحمت الله علیه متوجه این خطر بزرگ شده اند که مطابق روح دنیای مدرن اعتبار جای حقیقت نشسته است. یعنی اینها از رنسانس به بعد خب اون دین نیمبند مسیحیت رو که از دست دادن، خب حالا باید جامعه رو بالاخره بگردونن دیگه، اومدن قراردادهای گذاشتن. خب برای اینکه این قراردادها رو عملیاتیش کنن، فلسفیش کنن، اصرارش این بود که نه اصلا ما باید با همین قراردادها زندگی کنیم. اینقدر اینا جا انداختن که الان جا افتاده است، بر تمام دنیا تقریبا این فکر حاکم است که نه آقا اگرم که مثلا جان لاک را شما یک از بنیانگذاران خوب فکر غربی است، شما کتاباش را بخونین ببینید کلی دستورات خوب اخلاقی دارد، اما به اعتبار همین که آقا ما در جامعه یه اخلاقی هم میخوان، خب باید این دستورات ها من بدم تا جامعه اول انگلستان، خب بعد بقیه جان لاک انگلیسیه. این که این دستورات ریشه در عالم غیب داره و باطن داره، شدیداً از این فرار میکنن. تربیت غربی تربیتی نیست که اخلاق نداشته باشد، اخلاقی که ملکوت داشته باشد اصلا مطرح نیست. پس این جمله را خیلی روش بمونیم. علامه طباطبایی عظمتشون نیست که روح غربی را شناخته است، اگه نه شاید ما استادایی در همون زمان داشتیم 10 برابر علامه فلسفه غرب میدونست است، ولی نتونست است روح غرب را بشناسه. همینجا دلم میخواد عزیزان هوشیاری به خرج بدن، گاهی شما تلاش کنید روح یک جریان را بشناسید. این خیلی عجیبه. خود اونایی که خب وقت میذارند رو قرآن، حیفه که قرآن بخونن، حفظم بشن، معنیشم بلد باشن، روح قرآنو نشناسن. واقعا این سوره ها هر کدوم حداقل یه روح بزرگ دارید. اگه تونستین روح ها بشناسید، خیلی آیات با شما حرف دارن. بنده خودم نظرم از علامه طباطبایی خیلی رو جزء آیات وقت نگذاشتن، نمیرسیدندن. واقعا هم دیدیم که نرسیدن، یعنی آخر قرآن دیگه خیلی جمع کردن. با این که اینقدر کم میرسیدن آیات رو تک تک، با اون چیزی که ما میدونیم علامه خیلی بیش از اون که نوشتن میشناختن از هر آیه ای، یه هنر بزرگ دارن همیشه در سوره تفسیر کردن، اون تشخیص روح سوره است و این هنر بزرگ ایشون است. تو همه چی، در شناخت روح غربی، من که فکر نمی کنم غیر امام علامه سومی داشته باشیم. شاید هم من اشتباه کنم، شاید باشد من نشناختم. این دوتا را با دو نگاه خاصی که داشتن، اون نگاه تئوریک برای علامه، اون نگاه حکومتی و سیاسی و معادله جهانی را به هم زدن برای امام، که جملات امام، رفقا بعضن از ما میپرسیدن که آقا این مثلا بحثای غرب شناسی ها چطور شد که شما وارد شد؟ گفتم ولی ما چیزی بیش از حضرت فرمایش حضرت امام مثلا نداشتیم، یعنی چیزی جای دیگه گیره ما نیومد. فرقش نیست که ممکن است ما به زبان خاص تنظیم کرده باشیم، اما تمام این بحثا روحش با شدت بیشتر در نوری که حضرت امام داشتن اینا بود که آقا غربا چطوری باید ببینیم، ظلمات غرب را چطوری ببینیم. این جمله را پس ازش زود نگذرین که مطابق روح دنیای مدرن، این روح دنیای مدرن رو باید بدونین، علامه خوب داشتن، اعتبار جای حقیقت نشسته است. خب حالا علتش یکیش همین که اینجا نوشتیم که خب ایشون در نجف که بودن، در نجف خوبیش این بود که مجله های عربی دنیا میمد نجف، یعنی تو دنیای جهان اسلام و جهان عرب از لبنان بگیرید و مصر بگیرید که اروزم خیلی فعال بودن تو ترجمه، مصر خیلی زودتر از ما ترجمه رو به بهتر از ما شروع کردن، یعنی انه یک عرب زبان بهتر از ما میتونه با جهان غرب مرتبط باشه. اونا اصلا یه دارو ترجمه خیلی قوی درست کردند و زحمت کشیدن رو کار خودشون. حالا به هر صورت علامه از این جهت دستشون خالی نبود که بتونن غرب را خیلی زود، یعنی حتی شما مثلا این رنگنون فرانسوی اینقدر راحت میاد تو مصر زندگی میکنه و هر روز مقالش در فرانسه چاپ میشده، سال کی؟ سال 1900 مثلا 45 1950. خب این رو علامه به عنوان امتیاز دارن. بعد من که میفرماد از طریق نور قرآن خدمت بزرگی به جهان اسلام کردن، مبنی بر این که عالم قوانین و سنن مطلقی دارد که با اعتبار ما عوض نمی شود. خب این برای روحی که داره غرب از بینش میبره یک قضای بسیار ضروری است که برسه به اینکه آقا اینجور نیست که ما بتونیم برنامه بریزیم و برنامه هم نتیجه بگیره. این پاراگراف بعدی را دقت کنین، زورگویان و ستمگران عالم معتقد به قوانین و سنن در عالم نیستند، فکر می کنن هر چه آنها اراده کنن واقع می شود. این فکر و پندار را ساده نگیرید، ریشه همه ظلم هایی که امروز در جهان می شود بر اساس این پندار غلط است. بله ما چنگیز هم داشتیم، اما یه وقت یه تمدن اومده است اینجوری مثل چنگیز فکر میکنه. مشکل امروز شما اینه که هیچ وقت که اینجور نبود است که یه چنگیزی بود است دیوونه میمد است فکر کرده است جواب ظلماش داده نمیشه بعدم آخر اون به بدترین شکل میمردن. نادرشاه آخر اون گوشتاشو میکند است میخورد است گوشتا بدنشا. خب این که رفلکس فردی همیشه بودن، اما مشکل اینجاست که یه تمدن اومده است مثل شارون فکر میکنه. یعنی شارون که جا خودش بیچاره فکر میکرد که میتونه، یعنی اینا شما حساب کنین تو برنامه اسرائیل تمام برنامهشون در سطح خودشون که درست بود، وقت مگه کاری داره چهار تا فلسطینی بدون اسلحه رو خب میکشیم، نمیدونم صبرا و شتیلا و بعدش هم تله زعتر و اینا، دیگه کار تموم میشه دیگه. خب به ظاهرم که باید تموم میشد، آخه همه حسابا میگفت تموم میشه. یه چیزی دیگه هست که خب اینا نمیفهمن. حرف ما در اینجا اینست که عنایت داشته باشید این فکر حالا شده یه تمدن و آموزش و پرورش ما را مثل آموزش پرورش دنیا، دانشگاه های ما را مثل دانشگاه دنیا این فکر داره میگردونه. فکری که معتقد نیست که حرکات باطن داره و حرکات اگر که جدا از باطنش عمل بشه انسان را به بنبست بی ثمری و پوچی میرسونه. بله پاراگراف آخر این سفر هم باز نگاه کنیم. اول چیزی که باید برای نجات از مهلکه شبه قدسی کردن دین به آن توجه شود نظر به جایگاه باطنی دستورات دین است. یعنی اول باید متوجه باشیم که دلخواهی ما نیست و دلخواهی نبی الله هم که نبود است که، و این که همه احکام الهی ریشه در حقایق قدسی دارد. من وقتی دقت میکردم در احوالات عرفای عزیز یا بعضی از بزرگانی که باشون انسی داشتم، بیدم فقط همین امتیاز دارم. یعنی که وقتی رکوع و سجودشون میرن، این رکوع و سجودشون با حضور در همه ملکوت هست. یعنی وقتی آدم معتقد باشه این رکوع یک نوع صورت یک حقیقتی است در عالم غیب و این اونس داره مربوط است به عالم غیب، خب همراه عالم غیب رکوع میره، با ملکوت خودش اولا رکوع میره، یعنی جانش عین این رکوع است. دین اومده است متذکر بشه. تو بحث برهان صدیقین مستحضر بودین که عرض شد رکوع صورت عین و ربطی حقیقت انسانی است. شما عین ربطید یعنی هیچ وجودی استقلالی ندارید، عین ربط به حقی. خب حالا اینه بخواین صورت تشریعی و صورت کاربردی در زندگی انتخابی خودتون بدین. تشریعی یعنی انتخابی. خب باید چیکار کنی؟ دیگه زیباتر از رکوع و سجود که نمیشه. به قول آقای مارتین لینگز به ایراد میگیرن بهش که تو چرا رفتی مسلمون شدی، رئیس کتابخانه سلطنتی انگلستانه. میگه خب من قشنگتر از رکوع و سجود اسلامی ندیدم، اگه نه خب نمیرفتم مسلمون بشید. من میخوام یه رکوع حقیقی ببخشید، یه عبودیت حقیقی انجام بدم. میبینم همین است که اسلام صورتش رو به ما متذکر میشه. خب پس اینجا عنایت بفرمایید که میفرماد و این که همه احکام الهی ریشه در حقایق قدسی دارد و صرفا مجموعه دستورات اعتباری نیست که ما به میل خود بتوانیم هر طور خواستیم عمل کنیم ولی باز به آن حقایق متصل گردیم. این یه اشتباه بزرگه. ما در صورتیم با عالم ملکوت مرتبط میشیم که این نوع احکام را با همین صورتش انجام بدیم. این همان طرز فکری است که قرآن مورد نقادی قرار میدهد. کدوم طرز فکر؟ چه فکر کنیم؟ هر کاری میشه بکنیم و هر نتیجه خودمون خواستیم میگیریم. این عالم که اینجور نیست. این عالم در صورتی نتایجی که ما میخوایم بگیریم و به ما میده که راهی که بر اساس اون راه این عالم ساخته شده است رو ما بریم.
آیه رو نگاه کنیم، سوره شورا آیه 48 میگه و این توسب هم به کفار میگه
سیعتون به ما قدمت عیدیه
فا این الانسان کفور.
میگه حالا که بر اساس اون چه عمل کردن به ما قدمت عیدیمه، یعنی اون چه عمل کردن، حالا بهشون میرسته سختی اون چه که عمل کردن، عصبانی هم زیرش میزنن. فا این الانسان کفور یعنی چه؟ یعنی ناسپاس هم، یعنی میگن عجب زیر بار نمیخوام برم. میگه فایده نداره، مگه میشه که تو حرکتی بکنی که مطابق اون نتیجه الهیه نیست ولی نتیجه الهیه بخواد؟ میگه این یه نوع حق پوشیست. فإن الانسان کفور، میگه که ذیل ترجمه هست، زیرا آنها باور ندارند که هر عملی نتایج خاص خود را دارد. یعنی فکر میکنن، خیلی به این جمله دقت کنید، ما مشکل داشتیم، یادم از درس عدل الهی شهید مطهری که میدادیم، مرحوم شهید مطهری خب یکی از شخصیت هست که خوب اینا براش هضمه. عموما دانشجوها این مشکل رو داشتن، گفتن مگه خدا هر کاری نمیتونه بکنه؟ گفتیم چرا؟ گفتن خب پس هر کاری میکنه؟ گفتیم نه. خب دقت کنین، خب خود ان الله علی کل شیء قدیر، خدا میتونه که کفار رو ببره بهش؟ بله میبره. نخه، چرا؟ برای اینکه خدایی خدا اقتضای حکمت هست، حکمت اقتضا میکنه که کفار برن نتیجه کار خودش نبگیرن. این یه ذهنیت کارتونی بسیار پرمشکلیه. ذهنیت کارتونی دیدین دیگه، خب میشینه بر اساس میگه خب من این کارتونه میگیرم میسازم با این شخصیت، این کاری که من میخوام میکنه، تو هوا پرواز میکنه. خب آره، خب پس یقین دنیا رو هم بر اساس ذهن کارتونی میشد ازش انتظار داشت؟ نه، خدا هر کاری بخواد میکنه ولی هر کاری نمیکنه، هر کاری نمیکنه. به فرمایش آقای مطهری میفرمودن که تو همین کتاب عدل الهی بخونید، میفرمودن این در ابتدای امر موجب میشه که ما خدا را محدود بدونیم و میگم مثلا این یه نقص است. بعد فهمیدن خب نه، این یک حکمت هست. در متن بعد هماهنگی تشریع و تکوین همینا میخوایم دوباره با وسعت یه خود بیشتر بحث کنیم. من متن میخونم. عرض شد علامه طباطبایی در تفسیر قیم المیزان با توجه به خطر غفلت از جایگاه قدسی و نفس الامری دستورات شریعت، هدایت‌های قرآنی را به بشر دوران مدرنیته ارائه فرمودن. یعنی غفلت از جایگاه قدس، نفس الامری یعنی اون چه واقعا هست، اصطلاح هست، نمیخواد لغت ریز معنی کنه، واقعا اینه دیگه که آقا اذان بر اساس حقیقت آسمانی در زمین که صورت افق ظاهر شد، یعنی رجوع الالحق شرایطش فراهم شد. چطور؟ میگن آقا باید تو ببینی که صبح صادق شروع شد تا بتونی این نماز رو شروع کنی. خلا بگو آقا این حرفا چیه؟ آقا میخوام دوره کد نماز بخونیم، با خدا عشقی بکنیم دیگه. حالا میخواد صبح صادق باشد، میخواد صبح کاذب باشد. میگن آره جون خودت، نمیفهمی از عالم غیب چه خبره. عالم غیب، افق عالم غیب شروع شد و مطابق اون عالم شهود صبح شروع شد. اینجا حالا با تو اگه برخورد عبودی به این شکل بکنی، اونها هم برخورد قبول به آن شکل میکنن. سرش نمیشه اینا را بکرد. یه دوره کرد نماز از حالا میشه مثلا قبل از صبح خون میشدم، بعد از صبح خون، بعدم گفت حالا آفتابم زد که زد. و اگه آفتاب زد تو را اصلا دیگه به خلوت دعوت نمی کنن. قبل از آفتاب زدن مثل نیست که آدم روز قیامت بگید که ربنا چی پروردگارا حالا ابصرنا، میگن بر به کار جهنم. میگن باید قبل از طلوع این عبادت انجام، قبل از طلوع خورشید این عبادت انجام بگیره. میخوام بگم حالا گنج من پیش از ظهر دور کرد نماز میخونم، اینا رو آخونده ساختن. خب اینجوری که نیست که، تو با تکوین رابطه برقرار نکردی. تشریع تو ریشه تکوین نداره، به هیچ دردی نمیخوره. یعنی این دو رکعت نماز تو که به نام نماز صبح پیش از ظهر خوندی به هیچ دردی نمیخوره، در صورتی که اگه به عنوان مستحب خونده بوده اونم خودش ریشه تکوینیش را حفظ میکرد. اینا گم شده است. علامه طباطبایی جمله را بر همین نوشتیم که میفرماد که این بشر را از این خطر غفلت میخواد نجات بده به نور قرآن. قرآن همیشه این کارا ازش میاد، باید مفسر بشناسه این زمان چطوری نور قرآن را به بشر بده تا ظلمات این دوران برطرف بشه. و در واقع ایشان فرهنگ قرآنی را در مقابل آن فرهنگ انحرافی به صحنه آوردن و به حمد الله نتیجش هم خیلی خوب بود. یعنی این شاگردان ایشون این خصوصیات رو داشتن و عجیب هم هست که همه شون حالا حالا باید از نوری که خداوند در قلب حضرت علامه اشراق کرد تغذیه کنن و برکات عجیبی هم میگیرن. خدا کند که گم نشد علامه طباطبایی. من خودم نظرم از ایشون بیش از اونیست که الان ظاهر است. یعنی شما همین غرب شناسی که تو المیزان میبینید ببینید الان گم شده است. یعنی شما یه دوره المیزان بخونید ببینید چقدر میفهمید ظلمات غرب چقدر غلیظه. خب همین اونجور که باید شاید استفاده نشد از المیزان. همینطور که از خود حضرت امام بعضیا میگفتن که مثلا خب مبارزه میکردن، زحمت میکشیدن کنار حضرت امام، اما اون نوری که روح حضرت امام داشت نسبت به غرب نداشتن. بر همین هم الان آخر اگر هستیم میخونیم، بر همین هم ما اون نتایجی که باید از علامه و حضرت امام بگیریم نمیگیریم. خب حالا این بحث پس اینجا باشه. یه مثالی در این صفحه 183 زده شده است، خوب مثالیه. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله در این کتاب اسرار و صلاتشون، شما شاید تعجب بکنید که چرا آقا برای بحث نماز این نوع روایات آوردن. روایاتی که میارن مثلا میگن آقا علت اینی که ما باید این کارا بکنیم چون در معراج نبی الله این کارا کردن، و علت این که ما باید این کارا بکنیم چون حضرت آدم در بهشت این کارا کردن. اول این مشخصه چرا اینجوری بحثا ارائه میدن. برای این که میخوان بگن آقا حقیقت تو در دو جا بیشترین ظهور را داشته است، یکی در حالت طبیعی در بهشت. آدم در بهشت یعنی آدمیت، یعنی همه ما. به همین جهت هم نمیشه که اون از شجر ممنوع خورده باشه ما را بیرون کنه، نه ما خوردیم که ما را بیرون کردن، که بحثش شده است و خودتون مستحضری. خب پس این اول روشن بشه که آدم یعنی ما. خب حالا پس اگه اومدن یه روایتی را آوردن از پیامبر یا ائمه که چرا شما در رکوع در سجده دو تا سجده میکنی، میگن آقا چون آدم دو سجده کرد. میگن چه ربطی به ما داره؟ میگن یعنی تویی. پس در واقع با این روایت دارن میگن که قصه دو سجده تو قصه بازگشت به شخصیت حقیقی خودته، یعنی میبرندش تو تکوین تو. یا مثلا میگن چی؟ میگن در معراج نبی الله این کارو کردن. یعنی چه؟ یعنی در اوج معراج نبی الله، یعنی چه؟ یعنی اوج انسان در شرایطی که حجابی بین خودش و پروردگارش نیست، نمیگن معراج. خب حالا پس اوج انسان قصه معراج نبی الله است. پس حالا اگر شما تو روایت دیدین حضرت صادق میفرمان که چون این کار را نبی الله کردن تو باید در نمازت بکنی، یعنی این حرکات تشریعی انتخابی تو با این کار وصل میشه به اون حقیقت غیبی قدسی معراجی. این همه حرف است که در این صفحه خودتون دنبال کنید. حالا برای نمونه در پاورقی صفحه 184 ببینین که میفرماد که چون پیامبر صلی الله علیه و آله در شب معراج به آسمان بالا رفت و عظمت پروردگارش را مشاهده کرد به سجده افتاد، وقتی سر از سجده برداشت باز عظمت پروردگارش را مشاهده کرد دوباره به سجده افتاد، بر این اساس سجده دوبار وارد شده است. خوب به این نکته عنایت بفرمان. پس این نیست که همطور گفتن قول دو تا سجده، نه، این حرفا نیست. قصه ارتباط آسمانی حقیقت الانسان است با پروردگارش، ذات انسانیت متعالی در انس با پروردگار با دو سجده محقق شده است این انس. خب پس این قصه قصه باطنداری است. همه حرف اینه. اگه یادتون باشه در صفحه 108 در صفحه 84 کتاب قصه یهودیان که اومدن خدمت پیامبر گفتن چرا اینجور وضو میگیرید؟ شما درست جاهایی را میشورین که خیلی هم تر و تمیز است. خب لااقل اگه میخواین تمیز کنید خود، نه، یه جاهایی که هست که زیر بغل اینا که بیشتر باید آدم بشوره هر روز چند بار، که حضرت اون داستان آدمیت رو گفتن که چون نزدیک شد به شجره دستشو دراز کرد، قصه وضو دادن دست با آب مطلق که انس با اطلاق حضرت رب العالمین است و بیشکلی حضرت پروردگار، میفرماد این برای این است که با این آب که حکایت اون آب داره که عرشه و کان عرشه علی الماء، شما از کدورت انس با شجره که قصه انس با عالم کسرت هست خودتون نجات میدی. یاد دونه سالا اونجا میریم مطالعه اگونای که یادشون رفته است نگاه میکنم. من اینجا دارم شاهد میارم که چرا در وضو گرفتن داستان آدمیت را وسط کشیدن، برای اینکه روشن بشه این تشریع ریشه در اون تکوین دارد. و همینجا دوباره تأکید میکنم این امروز گم شده است و تا این برنگردد دینداری برنمیگردد. اینکه شما میبینید که بعضی مسئولای ما نمیتونن جایگاه انقلاب اسلام را بفهمن، بلکه متوجه نیستن که این یک تکوینی است. حیف. یعنی قصه انقلاب اسلامی قصه قدیر است، در این شرایط ظهور میکنه تا به ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه ختم بشه. خب اینا کسی نفهمه میگه یه اتفاق افتاده است. یعنی این هیچ وقت تحصیل کرده های غرب زده ما هیچ وقت نمیتونن این انقلاب اسلامی را بفهمن، دست خودشون نیست، چون اونا شما تحلیلش نمیکنید. مثلا اتفاق از آقا نمیدونم شاه کالاهای زیادی وارد ایران کرده بود، ایران نمیتونست به اصطلاح حذف کند مدرنیته را، انقلاب کرد. یه ده اینجوری مثلا میگن بیچاره، یه ده میگن نه آقا بازار با شاه اختلاف شد انقلاب شد. یعنی اصلا این که آقا این یک فکر ریشه دار است که باید یا امام معصوم یا فقیه حاکم بیاد تا جامعه به عالم قدس وصل بشه، در زمان غیبت حتما باید فقیهی حاکم باشه تا فقه آل محمد حاکم بشه، اینا رو متوجه نیست. برای همینم حالا اگرم قبول داشته باشه مثل قبول نداشتنشه. دیدین بعضی اینا که انقلاب اسلامی را بدون جایگاه قدسیش قبول دارن، ما همیشه منتظریم که یه روز دعواشون بشه، هن اونام که نشده بد میشه، مطمئن باشی حتما باید بشه، دیگه نه توحید غلطه است. اگه توحید عبارت است از انس قلب ها به سوی وحدت و انقلاب اسلامی جنس یه همچی حرکتی است، هر کس که جنس توحیدی نیست قلبش، یعنی غرب زده است و کسرت زده، حتما با انقلاب نمیتونه در نیفته. یا یعنی اینکه انقلاب دیگه از انقلاب بودنش درات بشه، مثلا یه ژاپن همینطور که میخواستن این کار بشه. صفحه 184 پاراگراف دوم را نگاه کن. حال با توجه به نکات فوق عنایت داشته باشید که اگر از این نوع تجزیه و تحلیل ها در صحنه دینداری که تشریع را به تکوین متصل می کند غفلت شود، دینداری ما شبه قدسی می گردد و بسیار مشکل است و بسیار هم زیاد، چون فکر میکنیم دستورات دین قراردادهایی است که ربطی به نتایج آن ندارد و لذا میشود غیر از آنچه خداوند دستور داده عمل کرد، ولی انتظار نتایجی را که خداوند به افراد میدهد که طبق دستوراتش عمل کرده اند را داشته باشیم. میگه یه همچین مشکلی الان پیش اومده. اگر شما نتوانید این نکته را برای خودتان حل کنید و یا نتوانید جایگاه فرهنگ دین را از این جهت روشن نمایید، قصه همون خانومی شد که عرض کردم که گفتم هم مکه ششا میره هم کربلا ششا میره، هم میاد تو شهرش بی حجاب عمل میکنه، هم خمسش نمیده، هم که دعا قرآن میگیره. نیم خب چرا خب بعدم تازه به من و شما ایراد میگم، دید حرفا چیست؟ خودم فکر میکنم دین از آخونده بگیرم چیکار، خودم فکر میکنم دین میگیرم. خب خیلی نمیگیری. خب این که با کجای کدوم دین میخونه؟ تو باید اول مشخص کنی که جایگاه این دین کجاست. شما یه جایگاه برای دین ساختی، تو میگوی دین اینجور که من میگم باید باشه، اون نتیجه هم که من میخوام خدا باید بده. پس بفرمان شما خدای خدا، از کجا اینا گفتی؟ تو ربوبیت خدا رو عزم کردی و خدا رب میکنی. حرفا نیست که نمونه باز اینجا داریم دیگه. حالا به هر صورت اون چه که میخوایم روش تاکید کنیم این است که هر عملی نمیتواند نتیجه مطلوب را به دست آورد. مشکل اینه که فکر میکنیم که قراردادهای عادی است، دین رو قراردادهای عادی میدونیم. اگه رسیدیم به حمدالله ما اون چه که در عرض کردم عزیزان دیدیم، نه به یه نکته خیلی ساده رسیدیم که اگر که بنده به حکم پروردگار به نامحرم نگاه نمی کنم و اون خواهر به حکم پروردگار به نامحرم خودش نشون نمیده، برای این است که به ملکوت وصل بشیم. اگر رسیدیم به این وقت دقت بکنیم اصلا چه وسعتی همین حالا پیدا میکنیم. ما گاهی خودمونم حواسمون نیست که با حرکات دینی نفس انسان همین حالا به ملکوت وصل میشه. خب یه مشکل اینجا هست، خیلی دین عجیبه، میگه عزیزم حواست باشه که به ملکوت وصل میشی. حالا اومد ما حواسمون نبود، حضور کلیمون که هست، بر هم میگن این نمازش قبوله است، میگن این عملش قبوله. حضور کلیت که هست یعنی اعتقاد که داری که این دستورات حکم خداست از عالم غیب. اگه نداشته باشین که میدونین که هرچی هم میخوای به نامحرم خود نشون نده به درد نمیخوره. به حکم خدا اگر به نامحرم خودت نشون ندی و به حکم خدا اگر من به نامحرم نگاه نکردم وصل میشی به عالم قدس و حیات، حیات قدسی میشه، برکاتش زیاده. میموند که عرض کردم وقتی آدم یه خود بهتر کار کنه، انس با ملکوتش رو بیشتر کند، حرافی نکند، هوسزده نباشد، خب این انس محسوس ترست براش و بیشتر در نفسش میموند، محکم تر میشه. این مسئله را که بفهمیم وارد یک اندیشه بزرگ شدیم، اندیشه بزرگی که میفهمه که عالم یک پارچه است. مولوی تو همین صفحه 185 انصافا تو این قسمت حرفای خیلی عمیقی داره، من گذرا آوردم. میگه ای که تو از ظلم چاخی میکنی، از برای خیش دامی میکنی. رسیدن به این خیلی عالیست و خودم جرأت میکنه که تو تنهایی که هیچکی هم قضاوت نمی کنه یه حرف نیشدار مثلا به همسرش بزنه. یه وقت دست میگه خب حالا میتونم یه جوری حرف بزنم که اصلا نتونه جواب بده. در روایت داریم فدای این روایت ها ما بشیم، میگه که حدیث قدسیست، میگه اونجایی که بنده من نتوند از خودش دفاع کنه، من خودم از اون بنده دفاع میکنم. تو اصول کافی هست این روایت. حالا برگردین رو این وقت بذارید، یعنی چرا یه وقت از نمیگه خب اینجا میتونم یه جوری گنده بهش بگم، نیش بهش بزنم که پس و پیشش رو بستم، هیچی نمیتونه جواب بده. تو امیرالمومنین به حسنه در وصیت نامشون میفرماد اینجا از همه وقت بیشتر بترس، چون خدا اینجا مدافع آه مظلومه. تو یه کاری کردی این نتونه جواب بده، یعنی اصلا نگاه را ببینیم میبرن آدم ها را تا کجا. وقت یکی هم بگه خب چون میتونیم یه جوری سیستم تبلیغات دست ماست، میتونیم یه جوری تبلیغ کنیم، ما المنار را نمیدونم اون اخیرن هم از بچه های حماس را بستن سایتشون، این چیزشون را، همین سایت خبریشون ها. خب نه دیگه، خبر که دست ماست، هر چی خواستیم دروغ میگو. این بیچاره نمیفهمن که هر چی بیشتر دروغ بگن بیشتر سقوط میکنن. این قاعده را نمیفهم. این که شما میبینید امثال حضرت امام و این بزرگان میگن آقا این سال سال نابودی ابرقدرت هست، اینا را برگردن به مسائل تکوینی عالم. یعنی اینا میفهمن که در ظلمات و ظلم اینا دارن به تمامیت میرسن، میگن دیگه میفهمن که این آخر خطشونه است. یکی هم میگه که نه آقا اینا علکی میگن، از بگن از لجه مثلا غربیا دارن میگن. خب مش ای که تو از ظلم چاهی میکنی، از برای خیش دامی میکنی، گرد خود خیلی قویه است، گرد خود چون کرم پیله برمتن، بحر خود چه میکنی اندازه کند. خیلی قشنگ میگه تو خواهیم خیلی ظلم بهش بکنی، یه ظلمی بکن که بتونی درای. واقعا نه به من داره میگه و به شما. با گاهی آدم میند که نه یه جا تنها میشه حال طرف ها گیره، میگه اونقدر بکن که بدونی داری حال خود میگیری. بحر خود چه میکنی اندازه کن، گر ضعیفی، اینا همش مبانی داره، گر ضعیفی در زمین خواهد امان، قلقل افتد در سپاه آسمان. واقعا اینطوری، اگه امان بخواد. دیدین این خیلی عالی بود، این عزیز ما این روحانی مالزیایی، من دلم خیلی گرفت و حال اومدم از صحبت ایشون که مصاحبه میکرد در همون برنامه دیروز امروز فردا. بعد یه جمله گفت، یه بار دیگه هم گفتم ولی دوباره میگم نگاه کنید، میگفت ما در مالزی این اعتقاد داریم شیعه و سنی که اگر کسی به امام توهین کند حتما ضربه میخورد. بعد گفت من یه تجربه خودم دارم که همسایه‌مون با اینکه استاد دانشگاه بود خیلی هم سالم بود، امروز یه توهینی به امام کرد، فردا فلج شد و هنوزم 20 ساله فلج است. بعد میگفت که ما یه همچی اعتقاد داریم. بعد مبناش دقت کنید، میگفت شما تو ایران اگه یه کسی به امام توهین کنه 10 تا جوابش میدن، پس بنابراین خدا به میدون نمیاد، اما اونجا کسی نیست جوابه یا رو بده، خدا خودش به میدون میاد. برهانش دقت کردین؟ میگفت که تو مالزی که خب مثل شما اینجا تلویزیون اینا نیست و برنامه و روزنامه، حالا یکی یه چرندی بگه 10 تا روزنامه، 10 تا سایت، 10 تا روحانی، 10 تا جوون دانشگاهی جلوش وا میسن، اونجا هیچ کی نیست. و خدا و میگفت قشنگ اینا همه تجربه کردن. من میخوام بگم که پس در واقع اینجا همینا میخواد مولوی بگه، حضرت امام در مالزی خب مظلومه، ظلم بهش میشه، اما اینجا الان این قصه رو هم حرف حرف میارد خوبه که بگم. میگفتن که حضرت موسی علیه السلام نشسته بودن رفیقش بره آب بیاره، بعد دیدن که رفیق دیر کرد و بعدم که اومد خاک و خول و اینا و زخم و زیلی اینا، گفتن چی شده؟ گفتن آره من از این سرداب که آب آوردم بالا مصادف بود با اینکه قافله شترا داشتن میرفتن، یه مرتبه من که اومدم بالا شترا رم کرده، بعد این ساربونه گرفت منو به باد کتک، آه همینطور زد. حضرت موسی رفیقش رو میشناختن که این یه مردی مظلوم ماهیست، دعوا بکنه اینا حتی مطمئنه نمیگه چرا منو میزنی، کتک ها رو خورده سه اوبده. حضرت موسی چوب از دست این طرف گرفتند و دویدن، دیدن که این ساربونه داره تو خاک میغلطه، دا اینا شروع کردن زدنش، زدند و بعد دیگه ساربونه حال اومد و بلند شده. این گفت قضیه چی؟ گفت آره این آه مظلوم اینو گرفت و من دیدم این حالا تلف میشه، رفتم زدمش تا این دل این رفیق ما حال بیا، بعد این بلند شد. این قاعدانم آدم باید بدون گاهی شما میخواید بردوبام اذیت کنین بپاید راست اندازه اذیت کنید که دلدون که درد میاد بتونه از این دل درددون نجات پیدا کنید. حالا قشنگه، حالا بریم تا آخر. مولوی بعدش میاد اون قضیه را، داستانی که تو کتاب قصه بچه ها هست، ولی ببینید چقدر نتیجه قشنگ میگیره، که اون شیری که تو اون بیشه خب میدریده اینا، بعد خرگوشا گفتن آقا میخوای چیکار کنی با ما؟ گفت بالاخره من سهم میخوام از شما خرگوشا. گفت این روزی یه خرگوش بسته نیست. گفت باش از شما. بعد دیگه خرگوشا قرار گذاشتن که روزی یه خرگوش به این شیره بدن که دیگه نیاد همطور هر روز بلرزونه بدن اینا رو. خب یک مأمور شد که روزی یه خرگوش به این آقا شیره بده، هر روز میرفت یه خرگوش تحویل این شیره میداد برعکسش. یه روز دید عجب تمام این خرگوشا هر روز بدنشون میلرزه، چون فرده که قرعه کشی میکنیم نمیدونن به نام کیست دیگه. دید بد شد، فهمید که یه ظلمی داره میشه، شیر حقش است که خرگوش بخوره، اما اینجور که عل واقع شده داره همه هر روز بدنشون میلرزه. فردا گفت که نمیخواد خرگوش به من بدین، من میرم حل میکنم، خودت میخوره. گفت نترسی. گذروش یه دو ساعت دیرتر رفت و بعد که رفت دیگه داستانه میدونین، گفت دید چیه؟ خب شیرم گشنه عصبانی. گفت چیه؟ گفت هیچی قربان، ما فکر کردیم شما همه کاره، یه خرگوش داشتم میبردم شیره، یه شیری دیگه گرفت. گفت که چی؟ گفت بله میخندم بیام بهت نشوندون بده که بلدین. اووردش سر چاه و گفت شما منو بگید تا نشونه بدم تو چاه. نگاه کرد شیره، دید بله یه شیر تو چاه است و آب چاه منعکس شده بود دیگه، بله یه خرگوش هم دست شد، خرگوشه رو انداخت برد شیر جه رفت تو چاه. حالا مولوی رو بخونیم. عکس خود را او عدو خیش دید، لاجرم برخیش شمشیری کشید. دقت کردید؟ این همه یه. حالا خودش میگه حمله بر خود میکنی ای ساده مرد، همچو آن شیری که بر خود حمله کرد. هر که دندان ضعیفی برکند، کار آن شیر غلط بین میکند. حرف ما چیه؟ حرف ما خیلی هم با اصرار اینه که جنس این عالم این است که باطن و ظاهرش به هم ربط داره. من آیه رو میخونم همین در این صفحه پاراگراف دوم، خیلی آیه عجیبیه، زیادم تو بحثا بنده تکرار میکنم این آیه را. و نوری فرعون و هامان و جنود هما من هم ما کانو یحذرون. میگه آقا به فرعون و هامان مشاوره به اصطلاح سیاسیش و تکنیکیش به خصوص و جنودشون اون چرا که ازش فرار میکردن نشونشون دادیم. ماکانو یعنی 60 سال میخواستن این نشند. اسرائیل عجیب است، خیلی زیبا خدا دارد خدایی میکنه. نمیدونم چقدر تو شرایط اسرائیل هستین باشید، چون یکی از آیات سقوط ظلم رو شما و حضور حق را تو این حادثه اسرائیل که دارد واقع میشه شما دقت کنید، خوب دقت کنید، بحث سیاسی ساده نبینید مسئله را. اسرائیل در سال 62ش به قول خودشون میگن بسیار به سقوطش نزدیک شده است. CIA این خبر که دارم مال اون هفته است دیگه، CIA اعلام کرده است که بیش از 20 سال دیگه اسرائیل امکان حیات نداره. خب حالا شما همطور ازش نگذارید، نگاه کنید که ما کانو یحذرون، یعنی درست از اون چیزی که دارن فرار میکنن دارن بهش میرسن. خب میخوام نتیجه بگیرم که هم این طرف ها ببینین که اونهایی که بدون ارتباط با حقیقت قدسی میخوان زندگی کنن به چی میرسن، و همین برای ببینین که اگر با حیات قدسی حیاتتون رو گره بزنین چقدر وسعت پیدا میکنید. قصه شما این میشد که تو وصیت نامه شما خودتون مینویسین با قلبی آرام و ضمیری مطمئن از خدمت عزیزان مرخص شدم. خدایا به حقیقت انبیا ما را در حیات ملکوتی خودمان موفق و مؤید بدار. صلی الله علی محمد و آله.